سلام و عصر شما خوش. زرغون منگل با تازه ترین موضوعات خبری روز با شما هستم. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق، تحولات اخیر میان ایران و آمریکا و موقف افغانستان و کشته شدن 176 تن به شمول 4 افغان در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران. با تفصیلی موضوعات برمیگردیم، ولی نخست توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارم آرش همایون.
شاهراه سالنگ در اثر تند باد شدید هنوز هم برای ترافیک مسدود است. یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرد. رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. قبل از این که به اخبار مربوط به تنش‌های موجود بین ایالات متحده آمریکا و ایران بپردازیم، توجه کنید به چند خبر داخلی. شاهراه سالنگ در اثر تندباد شدید هنوز هم برای ترافیک مسدود است. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها می گویند شاهراه سالنگ از ساعت 9 شب گذشته تا اکنون در اثر باد شدید که ساحه دید را در جنوب سالنگ ها محدود ساخته، موقتاً برای ترافیک از هر دو طرف مسدود است و این کار به خاطر جلوگیری از فاجعه انسانی و خسارات صورت گرفته است. سمیع الله مدیر اجرایی حفظ و مراقبت سالنگ ها برای رادیو آزادی گفت تیم های نجات مربوط به ریاست حفظ و مراقبت سالنگ ها آبرینی را که در مسیر این شاهراه گیر ماندن به نقاط مسکون و امن انتقال دادند. به گفته آقای سمیع، تا زمانی که مسافرین در مورد شاهراه سالنگ ها آگاهی دریافت ننموده و در مورد مسئولیت اطمینان حاصل نکردند، از حرکت به سوی سالنگ ها جدا خودداری کنند. مقامات افغان میگویند یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی این کشور در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرده است. دادالله قانی، یک عضو شورای ولایتی فراه، به رادیو آزادی گفت قبل از ظهر امروز یک هلیکوپتر نیروهای افغان که به هدف اکمالات نیروهای اردوی ملی با ولسوالی پرچمن رفته بود، هنگام برگشت در نزدیک قریه نیزگان ولسوالی پرچمن در اثر عوارض تکنیکی با کوه تصادم کرده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، نیز از طریق تویتر نوشته که در نتیجه سقوط این هلیکوپتر هر دو پیلوت آن کشته شدند. به گفته آقای امان، تحقیقات در مورد این رویداد آغاز شده است. شماری از بیجا شدگان ولسوالی درزاب مقیم شبرغان دست به اعتراض زدند. حدود 500 خانواده بیجا شده از ولسوالی درزاب امروز در شهر شبرغان دست به اعتراض زده، خواهان توزیع هرچه عاجلتر مواد کمکی شدند. اما لطف الله عزیزی، والی جوزجان، برای رادیو آزادی گفت توزیع کمک ها برای 5000 خانواده بیجا شده جریان دارد، اما اعتراض کنندگان کسانی هستند که هنوز لیست آنها به این ولایت نرسیده است.
تقریبا بالاتر از 8000 نفر کمک برشان رسیده بود و تقریبا برای نزدیک برای 5000 توزیع شده و باقی مانده‌اش هم ادامه داره.
در این اواخر با تشدید جنگ و ناامنی در ولسوالی های اطراف شهر شبرغان و ولایت همجواریان، هزاران بیجا شده در این شهر مستقر شدند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. آیت الله علی خامنه‌ای امروز در یک سخنرانی تلویزیونی گفت:
حالا یک سلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی‌کنه. اونچه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه.
این در حال است که بر اساس گزارش آژانس خبری فارسی ایران، حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور گفته است احتمال دارد که واشنگتن بازوی سلیمانی را قطع کرده باشد، اما در عکس‌العمل پای آمریکا در منطقه قطع خواهد شد. این اظهارات در حال صورت گرفت که به گفته وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون، ایران اخیراً با فیر بیش از 12 راکت بالستیک بر چندین منطقه عراق، حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. بر اساس یک خبر دیگر، رئیس کمیسیون اروپایی خواستار آتش‌بس در شرق میانه شده است. اورزولا وان دیر لن، رئیس کمیسیون اروپایی، امروز در یک کنفرانس خبری در بروکسل گفت:
تنش موجود نه تنها بر منطقه تأثیر عمیق دارد، بلکه همه ما را متاثر می سازد. استفاده از اسلحه باید فوراً متوقف شود تا راه برای گفتگو هموار شود.
اورزولا وان دیر لن با تأکید بر آغاز دوباره دیالوگ گفته است وضعیت موجود دستاوردهای اخیر بر ضد داعش را با تهدید مواجه می سازد. این اظهارات در حال صورت گرفته که به گفته پنتاگون ایران با فیر بیش از 12 راکت بالستیک بر چندین منطقه عراق حداقل 2 پایگاه نیروهای آمریکایی را هدف قرار داده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته، گفته است این عملیات در عکس‌العمل به کشته شدن جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. جزئیات را در ادامه همین برنامه می شنوید. بعد از حملات اخیر راکتی بر پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در عراق، پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در ایالات متحده بر حریم هوایی عراق، ایران و آب‌های منطقه خلیج برای مدت نامشخص ممنوع اعلان شده است. شرکت‌های هوانوردی ایر فرانس فرانسه و لوفتهانزا جرمنی هم پروازهایشان را به این مناطق متوقف ساختند. بر اساس یک خبر از ایران، یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 متعلق به شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین سقوط کرده است. بر اساس اعلامیه وزارت خارجه اوکراین، در این رویداد 176 تن به شمول 82 ایرانی، 63 کانادایی، 4 سویدنی، 4 افغان، 3 جرمن و 3 بریتانیایی کشته شدند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
ساعت 57 دقیقه عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. حملات راکتی ایران بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه.
آیا ایران در موقف است که بتواند با آمریکا مستقیماً بجنگد؟
ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود.
تحولات اخیر میان ایران و آمریکا و موقف افغانستان.
افغانانو هیله و تمه داده که در افغانستان گواندی هیوادونه و بین الملل طولنه نه یوازی دا و جمعه و ساتی، بلکه دیگه پر پیاورتیا و غشتلتو بانده مثبت رول ولری.
کشته شدن 176 تن به شمول 4 افغان در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران.
Посольство України заранее оперативно відреагувало на цю подію. Наразі
با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، تشکر که با ماست. این پرودوسیر برنامه های روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای و مقامات سپاه پاسداران انقلاب او کشور گفتند که فیر راکت ها به دو قرارگاه نظامی آمریکا در عراق پاسخ بود که از سوی ایران به آمریکا به دلیل کشته شدن قمندان نیرومند قوای قدس ایران داده شد. به گفته مقامات نظامی عراق، ایران 22 راکت بر قرارگاه‌های اربیل و عین الاسد در عراق فایر کرده. آمریکا گفته که درباره خساراتی حملات تحقیقات می‌کنه. کشورهای اروپایی حملات محکوم کردند. همزمان با این تلاش‌های جهانی و منطقوی برای کاهش تنش‌ها بین آمریکا و ایران ادامه دارد. سید سمیع باز جزئیات دارد.
رهبر مذهبی ایران آیت الله علی خامنه ای امروز چهارشنبه اظهار داشت که حملات راکتی ایران بر قرارگاه های نظامی آمریکا در عراق با گفته او یک سلی برای آمریکا می باشد و آمریکا باید منطقه را ترک کند. او گفت:
حالا یه سلی دیشب به اینها زده شد. این مسئله دیگری است. این کارهای نظامی به این شکل کفایت اون قضیه رو نمی کنه. اون چه مهمه این است که بایستی حضور فساد برانگیز آمریکا در این منطقه منتهی بشه.
رئیس جمهور ایران حسن روحانی هم در یک سخنرانی به مردم همین گونه یک پیام را رسانده است. تلویزیون ملی ایران ادعا کرده است که گویا 80 سرباز آمریکایی در این حملات کشته شدند. اما هیچ منبعی دیگر، حتی رسانه‌های دیگر خود ایران هم در این مورد چیزی نگفتند. آمریکا گفته است که تحقیقات در مورد خسارات و تلفات این حملات انجام می‌شود. اردوی عراق یک بار دیگر در مورد فیر 22 راکت از ایران سخن گفته و تاکید کرده است که به نظامیان عراق زیان نرسیده است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است که این راکت ها در انتقام کشته شدن فرمانده قوای قدس سپاه جنرال قاسم سلیمانی صورت گرفته است. سلیمانی روز جمعه گذشته در یک حمله هوایی آمریکا در نزدیکی میدان هوایی بغداد در عراق کشته شد. جنازه اش دیروز در زادگاه شهر کرمان ایران به خاک سپرده شد. کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا و آلمان حملات راکتی را بر قرارگاه های آمریکایی در عراق محکوم کردند. در تلاش ها برای کاهش تشنج بین امریکا و ایران، رئیس کمیسیون اروپا خواهان آتش بس و آغاز مذاکرات در شرق میانه شده است. اورزولا فون در لین در یک کنفرانس خبری گفت:
تنش موجود نه تنها بر منطقه تاثیر عمیق دارد، بلکه همه ما را متاثر می سازد. استفاده از اسلحه باید فورا متوقف شود تا راه برای گفتگو هموار شود.
چین که متحد نزدیک ایران می باشد، امروز از تمام طرف ها خواست که از تحمل کار بگیرند. سخنگوی وزارت خارجه چین کنگ شونگ امروز در یک کنفرانس خبری در پکن گفت کشورش برای کاهش تشنج در این بحران نقش مسئولانه بازی خواهد کرد و افزود این به نفع هیچ کس نیست که وضعیت در شرق میانه بدتر از این شود. چین که عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشد و حق ویتو دارد، یکی از وارد کنندگان بزرگ نفت ایران به شمار می رود. در جریان تلاش های منطقوی برای کاهش تشنج در منطقه، قرار است وزیر خارجه ترکیه مولود چاوشوغلو فردا به عراق برود. در اعلامیه وزارت خارجه ترکیه آمده است آقای اوغلو با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف تلفنی صحبت کرده است. طبق این اعلامیه انقره سعی دارد از طریق دیپلماتیک مانع گسترش این بحران شود.
ایران حملات راکتی را بر نیروهای آمریکایی مستقر در عراق انجام داده. این حملات راکتی در ساعت آغازین صبح امروز در پاسخ به کشته شدن قاسم سلیمانی قمندان نیروهای قدس ایران صورت گرفت که به روز جمعه در بغداد در اثر حمله هوایی آمریکا کشته شد. شنونده عزیز، تنش‌ها بین ایران و آمریکا شدت گرفته. مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا، ساعت پیش در صحبت با رادیو آزادی در مورد ای به ما معلومات داد که آیا منطقه توان تحمل یک جنگ جدید داره و از همه مهمتر آیا ایران توان جنگ مستقیم با آمریکا را داره؟ ای سوال ساعت پیش از خانم مهتاب وحیدی راد، خبرنگار رادیو فردا پرسیدیم.
این بحث خیلی پیچیده‌ای هست. بله، همونطور که شما گفتین، الان ایران با مشکلات اقتصادی زیادی دست و پنجه نرم می‌کنه بعد از تحریم‌های آمریکا، در پی خروج آمریکا از توافق هسته‌ای که یک سال و نیم پیش اتفاق افتاد و همه تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی شد. ایران مشکلات اقتصادی زیادی داره. بسیاری از تحلیلگران گفتن که ایران توان اقتصادی وارد شدن به جنگ با آمریکا رو نداره، اما حالا باید منتظر بود و دید که واکنش مقام‌های آمریکا چه خواهد بود. همونطور که شما گفتین، آقای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار هست که امروز بیانیه‌ای در این باره منتشر کنه. بله. و سخنگوی پنتاگون هم گفته که ما داریم بررسی می‌کنیم ابعاد این حملات رو، باید دید که واکنش آمریکا به چه سمت و سوی میره. اما خب مقام‌های آمریکا، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مثل قبل همچنان تأکید می‌کنن بر انتقام از آمریکا.
خب مردم ایران ایران، مردم عام ایران در مورد آغاز یک جنگ مستقیم با آمریکا چی نظر دارند؟ البته موقف ملی در ایران در رابطه با یک آغاز یک جنگ مستقیم با ایران چی است؟
بله، اینطور که ما شبکه‌های اجتماعی رو داریم دنبال می‌کنیم، واکنش‌ها رو میشه به دو دسته مشخص تقسیم کرد. یک دسته از واکنش‌ها در حمایت از وقوع جنگ بین ایران و آمریکاست و البته بسیاری از مردم ایران تصورش این هست که با حمله آمریکا به ایران، با حمله به نقاط حساس ایران، شاید به هر حال جمهوری اسلامی ضعیف بشه یا سرنگون بشه به گفته اونها. اما بسیاری دیگر هستن از کاربران شبکه‌های اجتماعی در ایران که از وقوع جنگ ابراز نگرانی میکنن، نگران ابعاد اون هستن، نگران تلفات و خسارات احتمالی جنگ هستن.
مهتاب وحیدی راد خبرنگار رادیو فردا بود. شنونده عزیز، تنش‌ها بین آمریکا و ایران چنانچه در جریان است، این در حال افزایش است که در حال افزایش است که رئیس جمهور اشرف غنی با وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت امنیتی منطقه و بحران تازه بین واشنگتن و تهران صحبت تلفنی کرده. بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری، در این مکالمه تلفنی رئیس جمهور افغانستان به مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا گفته که زمانش فرا رسیده تا آمریکا و ایران در راستای تشنج زدایی گام بردارن. و وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در مورد صلح افغانستان، خواهان تقویت اجماع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای برقراری صلح در افغانستان شده. بیشتر در این مورد تا لحظات بعد به شما میگیم.
پس از آن که مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که ایران روند گفتگوهای صلح افغانستان را زیانمند خواهد ساخت، وزارت دولت در امور صلح افغانستان میگوید که نه تنها کشورهای منطقه بلکه جامعه جهانی باید اجماع آنها در پیوند به صلح افغانستان را نگه دارند. ناجی انوری، سخنگوی این وزارت، به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت: توقع تمامی افغان‌ها این است که کشورهای همسایه و جامعه جهانی نه تنها که اجماعشان در پیوند بر روند صلح افغانستان را نگه دارند، بلکه نقششان را در راستای تقویت این اجماع بازی کنند تا اینکه روند صلح افغانستان به نتیجه برسد و ما به صلح برسیم. بانو انوری تاکید میکند که روند صلح افغانستان سبب تامین ثبات در منطقه و جهان خواهد شد. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز سه‌شنبه در نشست خبری همچنین به خبرنگاران گفته بود که ایران به گونه فعالانه از گروه‌های مختلف در افغانستان حمایت می‌کند. ایران پیش از این نیز به حمایت از گروه طالبان در افغانستان و دیگر گروه‌های تروریستی در خاورمیانه متهم شده بود. تلاش کردیم که در این باره دیدگاه گروه طالبان را نیز در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما سخنگویان این گروه به پرسش خبرنگاری رادیو آزادی در این باره پاسخ ندادند. اما ملا سلام راکتی از مقام‌های پیشین گروه طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی تأیید می‌کند که این گروه با ایران رابطه دارد. با گفته وی، طالبان با کشورهای ارتباط دارند که در روند صلح افغانستان داخل هستند. آقای راکتی می‌افزاید: با این وجود تنش‌های اخیر میان ایران و آمریکا بر روند گفتگوهای صلح افغانستان تأثیر منفی نخواهد گذاشت.
هر گونه تنش و اختلاف نظر میان ایران و آمریکا در بین خود آنها است. موضوع گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان جدا از این موضوع است. تنش اخیر میان آمریکا و ایران روی روند مذاکرات صلح افغانستان تأثیر منفی نمیگذارد، چون که طالبان یک گروه جدا و مستقل است و آمریکا یک قدرت جدا است.
اما یاسر احمدزی، رئیس بخش واشنگتن انستیتوت صلح افغانستان، میگوید که ایران رابطه نزدیک با گروه طالبان دارد و ایران میتواند که بر این گروه فشار وارد کند تا در روند صلح افغانستان مانی ایجاد کند. آقای احمدزی با این وجود تاکید میکند اگر همکاران جهانی افغانستان اجازه ندهند و در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند، هیچ موضوعی بر روند صلح افغانستان تأثیر منفی نمیگذارد.
این که این گونه مسائل روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی میگذارد یا نه، این به همکاران جهانی افغانستان بستگی دارد. اگر آنها بخواهند صلح افغانستان از این مسائل با دور نگه داشته شود می توانند، اما اگر آنان اجازه دهند مسائل کوچکی می تواند که روی این موضوع تاثیر منفی بگذارد.
افغانستان د سولې د خبرو اترو لپاره یو سترخان جوړ شي.
این نظارت پس از آن صورت میگیرد که آمریکا روز جمعه گذشته قاسم سلیمانی فرمانده نیروهای قدس سپاه پاسداران ایران را در یک حمله هوایی در نزدیکی میدان هوایی بغداد پایتخت عراق کشت. این موضوع سبب تنش تازه میان آمریکا و ایران شد. پیش از این معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان نگرانی کرده بود که تنش جدید میان این دو کشور روی روند صلح افغانستان تأثیر منفی نگذارد.
حمید حکیمی خبرنگار رادیو آزادی در کابل بود که از موقف افغانستان و از انتظارات افغانستان در حال گزارش داد که تنش‌ها بین آمریکا و ایران شدت گرفته و وزیر خارجه آمریکا درباره نقش ایران در مورد صلح افغانستان خواستار تقویت اجماع کشورهای منطقه و جامعه بین المللی برای برقراری صلح در افغانستان شده.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
وزارت امور مهاجرین افغانستان روند توزیع زمین برای بیجا شده های داخلی و عودت کننده ها را آغاز کرده. سید حسن حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین امروز در مراسم افتتاح این برنامه به رادیو آزادی گفت که اول به 8000 خانواده آواره داخلی و مهاجرین بازگشت کننده در کابل زمین توزیع میشه و بعد از او این روند در ولایات دیگر عملی خواهد شد. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
ما میخواییم معلومات در مرحله اول شما واجد شروع شناخته شدن برای ما و کارمندان دوست دارن بیان مرحله دوم سپری کنن خانه به خانه است. راضی هستیم که کارمندان بگن عکس شما و انگوشای فامیلای شما.
وزارت مهاجرین برای خانواده های بیجا شده، بازماندگان نیروهای امنیتی که در جنگ کشته شدند و مهاجران که از خارج به کشور بازگشتند زمین توزیع میکند. این وزارت میگوید در حال حاضر برای 1500 خانواده در 3200 جریب زمین ولسوالی شکردره ولایت کابل زمین توزیع میکند و در مراحل بعدی به تعداد بیشتر زمین توزیع خواهد شد.
ثبت نام از این روز شروع است. چه تعداد اینا بعد بر اساس همو چارچوبی که در فرمان 305 مشخص شده مستحق تشخیص داده میشه و بعد در بین مستحقین اولویت بندی میشه و همون قسمی که جناب معین صاحب گفتن اینجا محدودیت وجود نداره که ما بگیم برای 2000 یا 3000 فامیل ما زمین یا سرپناه میدیم دیگه نمیدیم و هر مقداری که مستحق تشخیص داده شود برای مجموعشان داده خواهد شد.
وزیر امور مهاجرین افغانستان میگوید توزیع زمین به کسانی که بر اساس فرمان رئیس جمهور مشخص شده در دیگر ولایت های این کشور هم ادامه خواهد یافت. آقای بلخی تاکید میکند که برای تامین شفافیت این روند 3 ساله 4 اداره داخلی و بین المللی نظارت میکنند. شهرک هایی که پیشتر به گفته آقای بلخی برای بازگشت کنندگان و آوارگان داخلی ساخته شده بود به خاطر مشکلات در فرمان رئیس جمهور و کار ساخت آنها موفق نبوده، اما با تدابیری که اکنون گرفته شده است جلو فساد گرفته شده و این روند با شفافیت کامل عملی خواهد شد. منیژه بانوی که از ایران بازگشته میگوید باشنده اصلی کابل است اما سالها مهاجر بوده. او که پس از 15 سال به زادگاهش بازگشته و اکنون زمین برایش داده می شود بسیار خرسند به نظر می رسد.
15 سال شد من از ایران آمده باز کابل خوش میشیم دیگه به خاطر که سفرا نداریم می مقصد یکی باش کم چاردیوالی کنیم مقصد ایج بشینیم از کراشتر که بهتر است.
عبدالرازق مردی که از پاکستان آمده است میگوید روزهای بعدی در مهاجرت از بابت نداشتن خانه سپری کرده است.
اینا رو برون یک بگیریم.
ما پاکستان 18 سال پاکستان تیر کردیم و باز دوباره عودت کردیم به وطن. فعلا نه فعلا کارم است چون کامدیم بچه هم خورده است.
در حال حاضر 8000 خانواده بیجا شده و بازگشت کننده در کابل زندگی می کنند و بر بنیاد یافته های وزارت امور مهاجرین مجموعه بیجا شدگان داخلی در سراسر کشور به 95000 تن رسیده است. پس از کابل، هرات دومین ولایت است که این روند در آن آغاز می شود. شرایط داشتن اسناد مهاجرت برای بازگشت کنندگان با اقامت 5 سال در کابل به عنوان شرایط دریافت زمین برای بیجا شدگان داخلی در نظر گرفته شده است.
با بیجا شده های داخلی میمانیم و از ولایت تخار میشنویم که شماره از باشنده های ای ولایت از بی‌نظمی و درگیری های مسلحانه بین افراد مسلح غیر مسئول ابراز نگرانی کرده و گفتن که به سبب بی‌نظمی های امی افراد شماره از خانواده ها از خانه هایشان بیجا شدن و مربوط مجبور به ترک خانه هایشان شدن. اجمل آریان جزئیات دارد.
شماره از ساکنان شهر طالقان مرکز ولایت تخار و ولسوالی های ماورای کوکچه تخار میگویند که افراد مسلح غیر مسئول و خودسر زندگی را برای افراد عادی دشوار کرده است. به گفته معترضان با فعالیت افراد مسلح خودسر جرایم جنایی مانند قتل، سرقت، آدم ربایی و آخازی در تخار افزایش یافته است. حبیب الله زولسوالی خجباهودین تخار به رادیو آزادی گفت
گوش رو میگیره، زکات میگیره، مالیات میگیره، حتی من دخترش سند نداره در وجود که دخترش به یک آدم نامزاد کنه، تا از یادم مشوره نکنه تا این زده یادم در 5000 تا شیرینی نته، در وجود نه قانون انسانیت هست، نه قانون حکومت هست، نه قانون دولت هست، هیچ کش فقط در وجود یک قانون جنگل بالای مردم حاکم هست.
معترضان میگن که سابقه فعالیت افراد مسلح غیر مسئول به 3 دهه پیش برمیگردد. گروه های از این افراد از حمایت احزاب جهادی برخوردار اند. مقیم قاسمی در شهر طالقان گفت
قماندان های جهادی در اینجا زیاد هستند، هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره و اینا همواره به بندوباری ها را به بار میارن، آرامش و امنیت مردم را ازشان میگیرن. آنچنانی که توجه بالای تخار شوه قسمی که در اوایل گفتم توجه نشده.
به گفته معترضان آنها این موضوع را بارها با مقام های محلی در تخار در میان گذاشتند اما تا حال اقدامی صورت نگرفته. اسدالله از مرای در ولسوالی دشت قره تخار گفت
مسئله غیر مسئولی که وابسته به دولت نیستن و از خود یونیفرم ندارن، اینا خواسته باشن برای مردم میگرن، مردم ترور میکنن، انا بغرضی اونمو برساوردن یک مشت پول هرچی خواسته باشن میکنن.
از سوی هم مسئولان محلی تخار میگوین برنامه های روی دست دارن که با اجرایان تفنگداران خسر خلی صلاح خواهند شد. محمد جواد هجری سخنگوی والی تخار به رادیو آزادی گفت
در بعضی ولسوالی ها که در اونجا تعدادات مخالفین هم وجود داره و یک سلسله چالش های امنیتی دیگه هم هست، متاسفانه افراد مسلح غیر مسئول با استفاده از اینمون در یک فضا باعث آزار و اذیت مردم شدن. رهبری مقام ولایت همیشه تای مکاتبی و مرکز این موضوع را و این نگرانی مردم شدید کردن و خود ما هم اقدامات روی دست داریم.
باشندگان تخار میگن که در کنار حضور فعال طالبان مسلح در این ولایت، افراد مسلح غیر مسئول نیز از نگرانی های جدی شهروندان طالقان پنداشته می شود، زیرا زندگی مردم را به مخاطره انداخته اند. اما مقام های محلی تخار هشدار می دهند کسانی که دست به مختل کردن امنیت عامه و آزار عزت مردم بزنند بازداشت و با پنجه قانون محول می شوند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
در اثر سقوط یک طیاره اوکراین در ایران 176 تن کشته شدند. ای بوئینگ 737 که از میدان هوایی امام خمینی در تهران پرواز کرده و راهی اوکراین بود، دقایق بعد از پرواز در نزدیکی میدان هوایی در هوا منفجر شده و سقوط کرد و آتش گرفت. سفارت اوکراین در تهران گفته که طیاره مشکل تکنیکی داشت و حادثه تروریستی نبوده. وزارت خارجه اوکراین تایید کرده که در این حادثه 4 افغان هم کشته شدند. مقیم نایب جزئیات دارد.
طیاره بوئینگ 737 شرکت هوایی اوکراین لحظات پس از پرواز از میدان هوایی آیت الله خمینی تهران سرنگون شد و سپس آتش گرفت. این طیاره از تهران روانه کیف پایتخت اوکراین بود. وزارت خارجه اوکراین میگوید 4 شهروند افغان هم در میان قربانیان شاملند. همچنان 82 ایرانی، 63 کانادایی، 11 اوکراینی، 10 سویدنی، 3 آلمانی و 3 بریتانیایی در این رویداد جان دادند. ماکسیم کووالینکو رئیس اداره حالت اضطرار وزارت امور خارجه اوکراین صبح امروز در یک کنفرانس خبری گفت این وزارت یک تیم عملیاتی را در چوکات قنسولگری سفارت اوکراین تنظیم کرده است. سفارت اوکراین در ایران فوراً نسبت به این صانعه هوایی واکنش نشان داده است. در حال حاضر قنسول و سفیر اوکراین در میدان هوایی هستند. ما برای همکاری با تیم نجات و حکومت اوکراین در میدان هوایی هستیم. ما به نزدیکان و اعضای خانواده تلف شده ها در این صانعه هوایی وحشتناک تسلیت می گوییم. با افزایش تنش ها میان امریکا و ایران تردید ها به میان آمده که شاید سقوط طیاره اوکراینی با این تنش ها مرتبط باشد. اما مقام ها در کیف امروز گفتند که عوارض فنی علت این صانعه بوده است.
ساعتی 5:30 عصر به وقت افغانستان است. توجه کنین به سرخط مهمترین خبرهای روز از همکارم آرش همایون.
شاهراه سالنگ در اثر تند باد شدید از ساعت 9 شب گذشته تا اکنون بر روی ترافیک مسدود است. حدود 500 خانواده بیجا شده از ولسوالی درزاب امروز در شهر شبرغان دست به اعتراض زده، خواهان توزیع هرچه عاجلتر مواد کمکی شدند. یک فروند هلیکوپتر اردوی ملی افغانستان در نتیجه عوارض تکنیکی در ولایت فراه سقوط کرد و هر دو پیلوت آن کشته شدند. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران حملات راکتی اخیر بر قلمرو عراق را یک سلی بر رخسار ایالات متحده آمریکا خوانده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید ایران بیش از 12 راکت بالستیک را بر مناطق مختلف عراق از جمله حداقل بر 2 پایگاه نیروهای این کشور فایر کرده است. رئیس کمیسیون اروپایی خواستار آتش‌بس فوری در شرق میانه شده است. پرواز همه شرکت‌های هوایی ثبت شده در آمریکا، شرکت ایر فرانس فرانسه و لوفت هانزای جرمنی بر حریم هوایی عراق، ایران و آبهای منطقه خلیج متوقف شده است. یک طیاره مسافربری بوئینگ 737 شرکت هوایی اوکراین با حداقل 176 سرنشین در ایران سقوط کرد و گلنار کریموفا دختر اسلام کریموف رئیس جمهور فقید ازبکستان بار دیگر به اتهام فساد محاکمه می شود.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و در امتداد لحظه ها را بشنوین، همکارم جاوید حسنزاده با چند خبر ورزشی با شماست.
سهیل احمد مغلزای قهرمان مجزنی با ورود به کشور در میدان هوایی کابل با استقبال گرم هوادارانش مواجه شد. آقای مغلزای مجزنی حرفه‌ای است که تا حال در 14 مسابقه برنده شده است. او اخیراً حریف بریتانیایی خود را شکست داد. این ورزشکار 31 ساله در کودکی به انگلستان رفت و در آنجا به مجزنی رو آورد. عبدالله شکیب ستاری رئیس فدراسیون مجزنی افغانستان میگوید آقای مغلزای را برای اینکه از او ستایش کند و کابل دعوت کرده است. در مسابقات وشوی فدراسیون وشوی افغانستان تیم وشوی ولایت غور مقام اول را به دست آورد. امیر محمد عامر ورزشی ولایت غور امروز به رادیو آزادی گفت که این مسابقات میان تیم‌های شمار از ولایات از جمله دایکندی، بامیان، لوگر، کابل و غور را اندازی شده بود که امروز به پایان رسید. وی گفت که تیم ولایت غور در این بازی‌ها 4 مدال طلا کسب کرد. هدف از برگزاری این مسابقات ارزیابی ورزشکاران خوانده شده است. در ادامه مسابقات 3 روزه کرکت میان تیم‌های ملی وست‌اندیز و ایرلند در وست‌اندیز تیم میزبان تیم مهمان را با تفاوت 5 ویکت شکست داد. در این بازی نخست ایرلند توپ‌زنی کرد و در 46.1 آور با از دست دادن تمام بازیکنانش 181 دوش را به تیم وست‌اندیز هدف تعیین کرد. تیم وست‌اندیز هدف تعیین شده را در آور 33.2 این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد.
حقوق اساسی و بشری. شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام بر شما. امید است که از گزند روزگار در امان باشید. در برنامه کنونی در مورد فساد اداری صحبت می شود و مهمان ما در این برنامه باز محمد آموزگار، آمر تعلیم و تربیه دفتر صاحبی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آموزگار صاحب، در آغاز شما را به استدیو خوش آمدید میگیم و میشه بگوین که فساد اداری یعنی چی؟
خدمت شما و خدمت شنوندگان بسیار عزیز سلام عرض میکنیم، وقت شما بخیر.
تشکر.
فساد اصلا یک کلمه لاتینی هست و به معنای شکستنه. وقتی ما میگیم فساد، یعنی در واقع یک چیزی شکسته. حالا یک چیز ممکن هست یک شیوه رفتار اخلاقی باشه، ممکن یک قانون باشه، ممکن یک قاعده باشه، ممکن یک قاعده اخلاقی باشه و یا ممکن هست یک مقررات اداری باشه. پس بنابراین یک از این چیزا میشکنه در فساد. اما بانک جهانی و سازمان شفافیت بین المللی میگه فساد اداری عبارت از استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع خصوصیه. یعنی وقتی ما از قدرت عمومی به نفع شخصی خود استفاده میکنیم، بنابراین فساد هست. فرضاً ما